بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
برای اثبات نظام احسن دو راه را طی می‌کنند، یکی راه لمی است و دیگری راه انی. راه لمی با مشاهده علت و اوصاف و اسماء حسنای علت معلول او را که جهان آفرینش است به عنوان نظام احسن می‌بینند و همچنین با بررسی عقلی علت و اسماء حسنای علت به نظام احسن معلولش میبرم. راه اینی آن است که در خود جهان میاندیشن و با بررسی موجودات جهان نظم را کشف میکنن، میگوین این جهان منظم است، مصون از شر و هرج و مرج و امثال ذلک است. راه لمی را با بیان اجمالی و با بیان تفصیلی در دو فصل مطرح می کنند. راه لمی را هم با بیان اجمالی و با بیان تفصیلی در دو قسمت طرح می کنند. اما اون چی که فعلا مطرح است همون تصمیم راه لمی است. و اگر برهان اقامه شد که مبدأ عالم موجود است و هستی او عین ذات است و کمالات او نامحدود است و چیزی که از این کمال نامحدود نشأت میگیرد نظام احسن است، اونگاه در برابر این برهان یک سلسله سوالاتی مطرح شد، باید اون موارد سوال را توجیه کرد نه اینکه دست از برهان برداشت. مثلا وقتی برهان اقامه شد که معلول بی علت محال است و اگر ما بخواهیم عهد المتساویین را بر مساوی دیگر ترجیح بدیم، لازمش آن است که فعل بی فاعل باشد، زیرا ترجیح یک فعلی است که فاعل می طلبد و اگر غایت نداشت در حقیقت فاعل ندارد. طبق این برهان ترجیح بلا مرجح محال می شود. اگر مواردی مشاهده کردیم مثل اینکه انسان گرسنه یکی از دو نان را برمی گزیند بر نان دیگر، یا انسان تشنه یکی از دو ظرف آب را انتخاب می کند نه ظرف دیگر را، این گونه از موارد را باید توجیه کرد نه اینکه با این گونه از موارد دست از اون برهان عقلی برداشت. زیرا هرگز حس ناقض عقل نیست، هرگز حس نمی تواند به عنوان نقض عقل قضیه بسازد. در مسئله نظام احسن هم این چین است. وقتی برهان لمی اقامه شد بر نظام احسن، اونگاه مواردی برخلاف نظم احیانا مشاهده شد یا برخلاف خیر و کمال مشاهده شد، باید اون موارد را تبیین کرد نه اینکه با برخورد با چند مورد دست از اون برهان عقلی برداشت. اگر عقل میگوید مبدأ عالم خدای سبحان است و او همه کمالات داراست، بلکه عین کمال نامحدود است و این ذاتی که عین کمال نامحدود است مبدأ فیض است، قهرن فیضی که از اون نشأت میگیرد فیض تام و کامل خواهد بود، در برابر این برهان اگر موارد نقضی را از راه حس و تجربه یافتیم، باید این موارد نقض را توجیه و حل کنیم نه اینکه با این موارد دست از اون برهان عقلی برداریم. لذا در طی راه اول سخن از نقض به موارد جزئی و امثال ذلک را اصلا مطرح نمی کنند، زیرا راه عقل خود به خود می تواند اون موارد نقض حسی را توجیه کند. این راه لمی را با دو بیان مطرح کردند و می کنند. یکی بیان اجمالی بود که در فصل قبل گذشت، یکی بیان تفصیلی است که در فصلی است که فعلا مطرح است. چون که راه اینی را هم با دو بیان مطرح میکنن، یکی اجمال یکی تفصیل. و نتیجه‌ای که تاکنون از بیان اجمالی و تفصیلی راهل می‌گرفتن این است که اول خدای سبحان طبق اون براهین اثبات می شود، بعد اسماء حسنای او، اونگاه نظام احسن عالم از راه نظام ربانی ذات اقدس اله تثبیت می شود. شبهی که در اینجا مطرح است آن است که شما گفتید کل عالم یک واحد حقیقی است و گفتید وحدت عالم یک وحدت حقیقی است و ما برای او برهان داریم و پیش ما مبرهن است، مجموع عالم یک واحد حقیقی است که از الاعلا فالاعلا شروع شد تا به اخص رسید و در قوس نزول از الاخص و فالاخص شروع میکند تا به اعلا برسد و این واحد حقیقی از خدای سبحان نشأت گرفت است. بر اساس اون چه که در موارد دیگر بیان میکنید از خدای سبحان عقل اول صادر شده است و اون واحد حقیقی است. اگر مجموع عالم هم یک واحد حقیقی باشد به چند قاعده از قواعد فلسفی نقض وارد می شود. نقض اول آن است که قاعده الواحد منقوض خواهد شد، زیرا الواحد و لا یسترو عنه الا الواحد، منه الا الواحد می گوید که از واحد بسیط در یک رتبه دو شی صادر نمی شود. الان شما گفتید که از خدای سبحان عالم صادر شده است، مجموع عالم یک واحد حقیقی است. این مجموع عالم که واحد حقیقی است از خدای سبحان بلا واسطه صادر شد، چون اگر چیزی واسطه باشد دیگر مجموع عالم بلا واسطه نیست و اگر یک چیزی واسطه باشد خود اون شی هم جزء عالم است، دیگر جدای از عالم نیست. فرض ندارد که مجموع عالم معل واسطه از خدای سبحان صادر بشود. اگر مجموع عالم یک واحد حقیقی است نه واحد اعتباری، پس صدورش هم حقیقی است نه اعتباری. اگر صدورش حقیقی شد حتما بلا واسطه است نه معل واسطه، در حالی که معتقد شما این است که صادر اول همون عقل اول است. پس عقل اول صادر من الله است بلا واسطه، مجموع عالم هم که واحد حقیقی صادر من الله است بلا واسطه، پس از خدای سبحان بلا واسطه دو امر صادر شد و این با قاعده الواحد سازگار نیست. مطلب بعدی و نقض بعدی آن است که چون مجموع عالم یک واحد واقعی است و عقل اول هم یک واحد واقعی است و هر دو مبدعند، هیچ کدام مادی نیستند، مسبوق و ماده نخواهند بود، زیرا گرچه برای بعضی از اجزای این واحد حقیقی ماده است اما مجموع عالم که یک واحد حقیقی شد همونطوری که شما پذیرفتید مبدع است نه مکون، یعنی مسبوق به ماده و مدت نیست. اگر مجموع عالم ابداعی است و مسبوق به ماده نیست، عقل اول هم مبدع است مسبوق به ماده نیست، چگونه در سطح برتر از ماده فی ما فوق الکون و طبیعه دو فرد از یک ماهیت یافت می شود، در حالی که موجود ابداعی نوش منحصر در فرد است، بیش از یک فرد نخواهد داشت. قهرن اشکالی که طرح می شود این است که اولا دوتا فرض ندارد، ثانیاً بر فرض اینکه دو موجود فرض بشود نمیتوانند بلا واسطه از خدای سبحان صادر بشوند. پس یک مرحله اشکال این است که موجود ابدایی دو فرض نخواهد داشت، یکی مجموع عالم یکی عقل اول. اشکال دوم این است که بر فرض اینکه اینها دوتا باشند، یعنی تعدد فرض بشود، این دو امر نمیتوانند از خدای سبحان صادر بشوند بلا واسطه. از این دو نقص جواب می دهم و اون جواب خودش یک سوال دیگر تولید می کند که اون سوال را هم پاسخ می دهم و این بحث منهج لمبی را به پایان می رسانم. می فرمان به این که گفته می شود عقل اول و مجموع عالم، اینها جدای از هم نیستن، واقعا دوتا نیستن. اگر واقعا دوتا نبودن، هر دو نقص برطرف می شود. هم اون نقضی که میگوید چگونه در موجودات ابداعی دو فرد از یک نوع پیدا می شود، اون نقض برطرف خواهد شد چون اینجا تعدد نیست واقعا. و هم اون نقض که میگوید چگونه از یک واحد دو شی صادر شده است، اون نقض برطرف می شود. اگر تعدد برطرف شد، هر دو اشکال برطرف می شود. برای رفع تعدد، بیان مرحوم آخوند این است که فرق عقل اول و مجموع عالم فرق اجمال و تفصیل است. اینها یکی مجمل است به دیگری مفصل. و فرق اجمال و تفصیل در ادراک است، در مدرک. بیان ذلک این است که شما اگر خواستید اون چه که از خدای سبحان صادر شده است اون را مفصلن ببینی، میگوید عالم. مرحله عقول، مرحله مثال، مرحله طبیعت و مانند. عالم یک واحد واقعی است به نام انسان کبیر. و اگر خواستید از همین صادر اول از فیض خدای سبحان به اجمال سخن بگویید و اون را با دید اجمالی ببینید، بگوید عقل اول. نه اینکه عقل اول یه چیزی باشد جدای از عالم و عالم چیزی باشد مباین عقل اول، تا شما بگویید چگونه در موجود ابداعی دو فرد از یک نوع پیدا می شود و همچنین بگویید چگونه از خدای سبحان دو شی بلاواسطه صادر شده است. بلکه اگر شما این جهان آفرینش را خواستید یک جا و خلاصه ببینید، میگوید عقل اول. عقل اولی نیست که عقل ثانی و ثالث داشته باشد. همونطوری که خدای سبحان هوال اول و آخر، این عقلی است که در مقام فیض و فعل هوال اول و آخر. عقل اولی نیست که در کنارش عقل ثانی و ثالث باشد. این موجود ابداعی را اگر یک جا خواستید بالقول الاجمال ببینید، از او به عقل اول یاد میکنید، چون مظهر هو الاول است. چون که عقل آخر هم هست، چون مظهر هو الاخر است. عقل ظاهر هم هست، چون مظهر هو الظاهر هم هست و امثال ذلک. عقل اولی نیست که در قبارش عقل ثانی و ثالث باشد. و اگر خواستید همین فیض را به صورت گسترده و مفصل ببینید، اونگاه سخن از عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت هست. و عالم عقل هم عقل اول و ثانی و ثالث و مئه و خمس مئه و امثال ذلک که فرشتگان الهیان و جنود الهیان و عددشون رو جز خدای سبحان نمیداند خواهید بیان کرد. بنابراین بین عقل اول و عالم کبیر و انسان کبیر حقیقتا تعدد نیست. اگر تفاوتی هست، در ادراک است نه در مدرک. با این بیان هر دو اشکال رفع می شود. اونگاه می پردازن به این که خود این جواب شما یک اشکال تولید میکند و این است که گرچه به زعم شما عقل اول و مجموع عالم یک واحد حقیقی است، ولی ما درباره مجموع عالم فعلا بحث میکنیم. مجموع عالم که یک واحد حقیقی است، بخشی از اون مجرد تامن، بخشی از اونها موجود مثالی هن، بخشی از اونها موجودات مادی هن که با کون و فساد یا با حرکت و مانند اون انجام می شود. عالمی که مشتمل است بر امور تدریجی و زمانی، گرچه بخشی از این عالم را موجودات مجرد تشکیل می دهند، ولی بخش دیگر را امور تدریجی و زمانی تشکیل می دهند، این عالم چگونه یک مرتبه از خدای سبحان صادر می شود؟ این چگونه یک امر است و دفعتن از خدای سبحان صادر می شود. امور تدریجی با کثرت همراه است نه با وحدت. چگونه مجموع عالم یک واحد است؟ جوابی که از این شبه می دهند می فرمان به این که وحدت و کثرت مقابل هم، اما وحدت اقسامی دارد، کثرت اقسامی دارد. هر قسمی از وحدت مقابل با قسم خاصی از کثرت است. یعنی وحدت عددی با کثرت عددی مقابل است، وحدت نوعی با کثرت نوعی مقابل است، وحدت جنسی با کثرت جنسی مقابل است و هکذا. برای وحدت درجات است، برای کثرت درجات. هر وحدتی با کثرت مقابل خود ناسازگار است نه با کثرت دیگر. مثلا نوع که وحدتش وحدت نوعی است با کثرت نوعی سازگار نیست، اما با کثرت شخصی سازگار است. ممکن است شیء واحد در این حال که واحد است نوعاً کثیر باشد شخصا، و همچنین وحدت جنسی با کثرت جنسی مخالف است نه با کثرت نوعی. لذا ممکن است شیء واحد در عین اینکه واحد است جنسن کثیر باشد نوعا، چون وحدت جنسی عین کثرت نوعی است. هر وحدتی با کثرت مقابل خود ناسازگار است نه با کثرت دیگر. عالم که گفته می شود واحد است، وحدت او عددی نیست، زیرا عدد که کم منفصل است مثل خط و سط و جسم کم متصلن، همه و همه جزء کمیات هستند که در نشأه طبیعت و ماده هستند. خود عدد و کم متصل اینها جزء عالم هستند. وقتی جزء عالم شدن هرگز عارضه بر مجموع عالم نخواهند بود. هرگز نمیتوان گفت مجموع عالم به وحدت عددی واحد است، بلکه این وحدت عین همون وجود منبسط است که ذل وحدت حق است. وحدت خدای سبحان وحدت حقی حقیقی است، وحدت عالم وحدت ذلی است. یعنی این فیض منبسط که یک امر واحد حقیقی است از خدای سبحان نشأت گرفته است. این واحد حقیقی دارای مراتب و درجات است. یک درجهش را عالم عقول و مجردهای تامه تشکیل میدن با مراتبی که در اونها هست. بخش دیگر را عالم مثال با تفاوت درجهی که در عالم مثال هست تشکیل میده. بخش سوم را عالم طبیعت تشکیل میدهد که اینها از راه ماده و ماهیت و مفهوم از یکدیگر تفکیک میشوند، وگرنه اونچه که از خدای سبحان صادر شده است و صادر میشود و صادر خواهد شد همه و همه درجات یک واحد واقعی است. از همان واحد واقعی تعبیر میشود به جف القلم که حتی ماضی و حال و استقبال هم جز این فیض به شمار میرود، و اون فیض هرگز زیر پوشش هیچ کدام از این نامهای مخصوص پوشیده نخواهد شد. بنابراین وحدت عالم وحدت عددی نیست تا شما بگویید به اینکه عالمی که مشتمل بر مادیات و تدریجیات است چگونه دفعتن واحد از خدای سبحان صادر می شود، بلکه وحدتش وحدت ذلی است که ذل وحدت حقیقی خدای سبحان است. در حقیقت ماهیت ها و مواد را شما باید کنار بگذارید. اون چه از خدای سبحان صادر شده است اون فیض منبسط است که این واحد از اون واحد صادر شده است نه وحدت عددی. منتها اگر خواستن از این واحد بالقول الاجمال یاد کنن میگن عقل اول، و اگر خواستن بالقول تفصیلی یاد کنن میگن عالمی است که دارای نشأه عقل و مثال و طبیعت و دنیا و برزخ و آخرت و امثال ذلک است. بنابراین وحدتش وحدت ذلی خواهد. و سر این که عقل اول میتواند اجمال عالم باشد این است که در حقیقت عقل اول صورت عالم هست و شیئیت شی هم به صورت اوست، و اگر ما خواستیم حقیقت یک شی را بیابیم او را با صورت و فعلیتش مشاهده میکنیم. لذا وقتی گفتن عقل اول یعنی صورت و فعلیت عالم. بنابراین فتحصله که عقل اول و عالم دو واحد حقیقی نیست. قهرن نه اون اشکال پیش می آید که چگونه در موجودات ابداعی دو فرد از یک نوع محقق شدن، و نه اینکه دو فرد دو امر از خدای سبحان صادر شدن بلا واسطه، و نه اون اشکال پیش می آید که چگونه عالمی که مشتمل بر امور تدریجی و زمانی هست دفعتا واحد از خدای سبحان زاده می شود. خب اون اشکال باقی است که بلاواسطه صادر شدن. نه، از این جهت که موجودات ابدایی است، موجود ابدایی دو فرد از یک نوع، مگر اینکه دو نوع، چون قبلا فرمودن که نوعاً و ماهیتاً فرض ندارد که نوعی دیگر باشد. این اشکال را خود اون جواب به ذهن مستشکل آورد که نوعاً غیر از این نمیتواند باشد، شخصاً هم غیر از این نمیتواند باشد. از این جهت زمینه اشکال فراهم شد. اون اضافه مقولیه است که طرف میخواد، و اما اضافه اشتاقیه خودش طرف میسازد. در اضافه مقولیه باید طرفین مضاف باشن تا اینکه ما اضافه رو انتظار بکنیم، و در اضافه اشتاقیه خود اون مضاف مضاف الیه میسازد، یا خود مضاف الیه مضاف میسازد. بعد از اینکه ساخت، اون وقت ما مفهوم انتظار میکنیم. نظیر خطاب اعتباری و خطاب حقیقی. خطاب اعتباری فرع بر مخاطب است، یه مخاطبات باشد انسان با اون سخن بگوید، اما خطاب تکوینی اصل است و مخاطب فرع اوست. در کن فیکون این چیزی نیست، یه مخاطبی باید باشد خدای سبحان به مخاطب خطاب تکوینی کند که کن، بلکه همین کن که ایجاد است و کلمه وجودی است و خطاب است، مخاطب می آفریند. پس بنابراین در خطابهای حقیقی مخاطب فرع است و خطاب اصل، در خطابهای اعتباری مخاطب اصل و اصل است و خطاب فرع. در فیض این چنین است، فیض اگر چون که ما خواستیم مفهوم مفیض و مفاز انتظار کنیم، البته این مفهوم بعد از تحقق طرفین است، مثل مفهوم علیت و معلولیت. لذا میگوین علت ذاتاً مقدم است، معلول ذاتاً متأخر. این یک مطلب. مطلب دیگر میگوین علیت و معلولیت متضاعفاً، یعنی متکافئان قوتاً فعلاً، هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارن و هیچ کدام هم از دیگری تأخر ندارن. علیت هرگز مقدم بر معلولیت نیست، معلولیت هرگز متأخر از علیت نیست. دیدا دو مفهوم متضاعفند، اما ذات علت حتما تقدم ذاتی دارد و ذات معلول حتما تأخر ذاتی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم، صفحه 116. بحث و تحصیل، یعنی این مطلبی که شما فرمودید، او یک بحث به اشکالی را تولید کرد و اون بحث دو تا اشکال را ذکر می‌کند و اون تحصیل این دو تا اشکال را جواب میده. بحث و تحصیل، اون بحث این است: و لعلک تقول اذا کان العالم بکله، یعنی مجموع عالم وحدتش حقیقی شد و نه اعتباری، ان الانسان الکبیر، که عالم را به انسان کبیر یاد میکنن، اذا کان العالم بکله ان الانسان الکبیر شخصا واحدا اشرف الممکنات، برای اینکه ماهو و لمهو در اونجا یکی شد، با همون تفصیلی که خود مرحوم آخون بیان کرد، لعیل ان علت بدعهی و علت تمامهی شیعون واحد، مبدع پیداش عالم هو الاول است و هدف عالم هم هو الاخر است و بیش از یک شیع نیست. در حقیقت حق است که مبدع فاعلی و غایی عالم است. لعیل ان علت بدعهی و علت تمامهی شیعون واحدون هو الحق تعالی، فنقولو هذا الحکم، یعنی شخص واحد بودن، اشرف الممکنات بودن، درباره عقل اول هم جالیست، عقل اول اشرف الممکنات است. چرا؟ لعیل ان بدعهی و غایتهی شیعون واحد، هذا الحکم جار فی المعلول اول، برای اینکه علت فاعلی او و علت غایی او خدای سبحان است. فیکون و مثله فی الحقیقه، یعنی عقل اولم مثل مجموع عالم است در حقیقت، اونگاه دو اشکال پیش می آید. فیلزم و ان یصدر من الواحد الحق سبحانه و تعالی امران فی اول الابدا و هو محال. چون شما عالم را این که این تفصیل کردید، گفتید عالم چیزی است که علت ابتدائیش و علت نهاییش خدای سبحانه است، همین معنا در عقل اول هم است. پس ماهیت عقل اول با ماهیت عالم یکی خواهد بود. چرا؟ برای اینکه لمهوی هر دو خداست، ماهوی هر دو هم خدا خواهد بود. این ماهو یعنی ما بهشه و هوه نمای غالفی جواب جاو. و از اون جهت که ذات اقدس اله علت است و اینها معلولند و فیزن و علت غیم و غیوم معلول است، همونطوری که در مسائل ماهوی جنس و فصل غیوم نوعن، در مسائل حقیقی علت غیم معلول است، پس ماهو یعنی ما به شیه و هوه عالم خداست، لمهوش هم خداست. همین دو مطلب در باره عقل اول هم هست. پس عقل اول و مجموع عالم می شود یک واحد حقیقی ماهیتن و دو واحد حقیقی شخصن. و یک ماهیت چگونه دو فرد خواهد شد داشت در مجردات این اشکال، و چگونه این دو فرد از خدای سبحان بلا واسطه صادر می شوند با اینکه قاعده الواحد معنی می کند. فیلزم ان یصدر من الواحد الحق تعالی امران فی اول الابداع و هو محال. نظم طبیعی این اشکال این چنین بود که ایشون بیان بفرمان که لازمش آن است که یک ماهیت دو تا مصداق داشته باشد اولا، و دو تا مصداق داشتنش فی نفسه محال است. بر فرض اینکه فی نفسه محال نباشد، صدور این دو از خدای سبحان محال است بلا واسطه. این که اشکال لسانی را اول ذکر میکردن بهتر بود. و ایزن یلزمون وجود و اثنین من نوع واحد فی ما فوق الکون، یعنی در موجود مجرد که مادی نیست. و هزا ایزن یخالف و اصول الحکمه، این خلاصه بحث. اما فدف اوهو که تحصیل فهمود بحثان و تحصیل، در این بحث دو تا اشکال کردن، حالا در این تحصیل میخوان به هر دو اشکال جواب بدن. دو تا اشکال رو از این را جواب بدن که عقل اول و مجموع عالم دو واحد نیستن. پس هم اشکال ثانی برطرف شد و قهرن به برکت او اشکال اول هم برطرف میشه. فدفعه بانه لیس یلزم هناک فی الحقیقه تعدد. چرا؟ لما حققنا سابقا ان تمام حقیقت شی انما هو بما یکون و بمنزلت فصله الاخیر. تمام حقیقت شی همون فصل اوست. ماده به عنوان علت معده نقش دارد. ان تمام حقیقت شیء انما هو بما يكون ومنزله فصل الاخير وهي صورته التي بها تغب مسائر معانی. اون فصل اخیر همون صورت شیء است که سایر معانی شیء به اون متقوم است، یعنی اجناس غریب و بعید و متوسط و سافل همه و همه به فصل متکیان و همه اون حقایق در فصل است. عقل اول به منزله صورت است این عالم را. مثلا اگر چون چه سوال کنن انسان کیست، یه وقت جواب میکنن که حیوان ناطق. یه وقت سوال میکنن انسان کیست، میگوین همین که روح ناطق دارد. این روح ناطق دارد قیم و قیوم همه معانی است، همه را در بر دارد. یه وقتی سوال میکنن از خدای سبحان چی صادر شد، میگن وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام صادر شد. یه وقتی میگن از خدای سبحان چی صادر شد، میگن این انسان کبیر صادر شد، که این انسان کبیر بخشی از او عقل عالم عقل است و بخشی از اون عالم مثال است و بخشی از عالم طبیعه. حالا اینو توضیح میدن. این دنباله اون مطلب است که نباید سر سطر نوشته میشد. فقط علمت ان الشیء به صورتهی هو ذلک الشیء لا به مادته. عقل اول به منزله صورت عالم است این یک، و صورت شی تمام حقیقت اون شی است دو. پس عقل اول تمام حقیقت عالم است این نتیجه. پس عقل اول در مقابل عالم نیست بلکه فعلیت عالم است. و یه عقل اولی نیست که عقل ثانی و سالس را به داشته باشد. این عقل اول مظهر خدایی است که هوال اول و خدایی که هوال اول است هوال آخر است. این عقل اول هم عقل اول است هم عقل آخر، زیرا نه عالمی غیر از این عالم هست و نه صورتی غیر از این صورت. ما وقتی که برای رفع نیازهای خود تقسیم میکنیم، میگیم عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت یا دنیا و برزخ و قیامت و امثال ذلک، ولی وقتی از دور خود زیر نگاه میکنیم این یک واحد حقیقی است. مثل این که ما برای رفع نیازهای خود زمان رو تقسیم میکنیم به روز و شب و هفته و ماه و سال و عصر و قرن، و اما در واقع یک واحد واقعی زمان. این زمین وقتی به دور آفتاب میگردد مثلا، این کمیت متصل غیر قار را رسم میکند. این چنینیست که شبش از روز جدا باشد، این چنینیست که هفتهش از هفته دیگر یا ماهش از ماه دیگر یا سالش از سال دیگر جدا باشد. این زمین وقتی که یک بار به دور خود گشت شده اول فروردین، یک لحظه بایستد و حرکت را آغاز بکند که این سال شمسی از اون سال شمسی جدا باشد، که بلکه اون مستدیرا در حرکت وضعیش ادامه میدهد. ما برای رفع این نیاز خود اینها را تقطیع و تقسیم میکنیم. فیض خدای سبحان هم یک واحد واقعی است، معمولا واحده. وقت این را اگر خواستیم بالقول اجمال ببینیم، از او به عنوان عقل اول یاد میکنن. اگر خواستیم بالقول تفصیل ببینیم، از او به عنوان عالم یاد میکنن. لذا فرمان بله رحمه 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 بله 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 دیگه بله دیگه تصریح میکنن به اینکه به اصطلاح روایی همون وجود مبارک هستن، به اصطلاح فلسفی عقل است. بله این که میگن ازا کان العقل کان الاشیا همین است. فساد رو من الحق تعالی شیء واحد هو الانسان الكبير بشخصه لكن له اعتباران، اعتبار و اجمال و اعتبار و تفصیل. این چی نیست که عقل اول موجودی باشد جدا و عالم موجودی باشد جدا، بلکه همین واحد واقعی را اگر تفصیلا دیدید میشود عالم، اگر بسیطا دیدید میشود عقل اول. و قد مر ان لا تفاوت بین الاجمال و التفصیل الا به نحوه الادراک، لا به تفاوت فی المدرک، نه اینکه واقعا مجمل و مفصل دو حقیقت جدای از هم باشن. فاذا نظرت الى مجموع العالم بما هو حقیقت واحده حکمت به انه صدر عن الواحد الحق صدورا واحدا و جعلا بسیطا. میگوید این واحد از اون واحد صادر شد، پس نه اشکال اول وارد است نه اشکال دوم. و اذا نظرت الى معانیه المفصله واحدن واحدن اونگاه تحکمو به ان صادر منه اولا هو اشرف و اجزایی و اتم و مقوماتی به هو العقل الاول، بعد عقول ثانی و ثالث امثال ذلک پیدا می شود. اذ العقل هو کل الاشیاء است کما مر ذکرو. عقل اول صادر می شود، بعد اجزای دیگه صادر می شود تا برسد به نازل‌ترین مرحله. ثم باقی الاجزا واحدن فواحدن على ترتیب الاشرف و الاشرف و الاتم و الاتم و ها کذا قوس نزول ادامه پیدا می کند الى ادون الوجود و اضعفه. چون عقل اول فعلیت عالم است، پس با عالم یک حقیقت است. اونگاه نه اشکال ثانی در بین مطرح است که چگونه دو فرد از یک ماهیت در مجردات پیدا شد، و نه اشکال اول که چگونه دو فرد از خدای سبحان بلا واسطه صادر شد. فیزن تبین و تحقق ان الانسان الكبير و المجعول الاول شیء واحد بالذات و الحقیقه فیزا قلت العقل الاول فکأنک قلت مجموع العالم و ازا قلت مجموع العالم فکأنک قلت العقل الاول. بر اختلاف حیثیت تقییدیه ولا تعلیلیه، بعضی از امورن که حیثیت ها تقییدیشون از هم فرق میکنند. نظیر جنسی که به انضمام غیوب میشود نوع، این انواع حیثیت تقییدیشون به هم فرق میکنند. و نظیر وجودات خاصه که در اثر ارتباط با علت از یکدیگر جدا هستند. هیچ فرقی حقیقی بین اینها نیست الا مجرد الاجمال و التفصیل. اومد این مطلب یه اشکال دیگری تولید میکند و اون است که خب مجموعه عالم چگونه یک مرتبه از خدا سبحان صادر میشود، در حالی که این مجموعه عالم مشتمل است بر امور زمانی و تدریجی و خب الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و یا قدر اقواتها فی اربعة ایام و یا ثم خلق الارض فی یومین و امثال ذلک. این مجموع عالم مشتمل است بر امور تدریجی و امور تدریجی هرگز دفعتن واحدتن صادر نمی شود. می فهمد وحدتی که برای عالم هست وحدت عددی نیست تا با کثرت عددی که در نشأه طبیعت از سازگار نباشد. اون وحدت ذلی است که وحدت ذلی همه این وحدات را پوشش دارد. فهم قلت کیف عبد البار و جل ذکر و مجموع العالم به کلیتهی مرتن واحده ما ان بعض اجزایی تدریجیت الوجود کل ازمنت و الحرکات و بعضها دفعیت الوجود مثل فصل و وصل. متحرک وقتی به مقصد میرسد وصولش تدریجی نیست، آنیست. و بعضها خارج عن القسمین مثل موجودات مجرد که نه دفعیست نه تدریجی. قلنا وحدت العالم وحدت اخرى جامعت للوحدات محیطت بالکل. وحدتش ذلیست نه وحدتش عددی. و هذه الحركات و التجددات و الاجسام و الجسمانیات کلها منتویت تحت تلک الوحده الا ما یعرف و راسخون فی العلم و الله اعلم. وحدت عالم وحدت ذلیست. خدای سبحان که واحد است لا بالعدد، فیض او هم واحد است لا بالعدد، و امر لا واحده این وحدتش عددی نیست، چون خود عدد جزء فیض حق تعالی است و جزء فیضهای نازل است. یعنی اون فیض حقیقی که گسترده است وقتی به عالم ممکنات ماهوی رسید، به نشأه اعراض رسید، به مراحل ضعیفتر رسید، اونگاه کمیت پیدا می شود، عدد پیدا می شود، وحدت عددی پیدا می شود. دیگر نمی شود گفت این وحدت عددی حاکم بر کل هستی صادر شده از خدای سبحان است. بنابراین تا اینجا بله هر مرتبه طرف سازه، چون خود فیض اضافه اشراقی است، مرتب مضاف له می سازد یا مضاف می سازد. اون چی که در این فصل ده تا کنون بیان کردن این تفصیلی بود از اون چی در فصل نه بیان کردن. فصل نه برهان لمی بود بالقول اجمالی، فصل ده از آغاز تا اینجا برهان لمی بود بالقول تفصیلی. اما منهج ثانی که منهج این نیست، این را بالقول اجمالی ذکر میکنند در این چند سطر و اگر خدای سبحان توفیق داد مفصلش را در فصل 11 بیان میکنند. بنابراین این به منزله یک متن نیست که شرحش را مبسوطاً اونجا ذکر میکنند. لذا اگر این بخش رو کمی تندتر بخوانیم، چون کل این جریان منهج اینی را به صورت مبسوط در فصل 11 بیان میکنند. گذشته از این که منهج اینی تا کنون چند بار بهش اشاره شد، می فرمان و عمل منهج العلمی، منهج که از اثر پی مؤثر بریم، یعنی با مشاهده در خود جهان هستی پی به نزبش ببریم. فرمان نشاهدو من ارتباط الموجودات بعضها به بعض و انتفاع بعضها به بعض. ما یک هماهنگی در جهان میبینیم که در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک ما را بین هماهنگی آشنا کرد. فرمود هل ترى من الفطور فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاص ان و حسیر. فرمود شما در عالم هرچی بیشتر جستجو کنید بهتر به نظم پی میبرید. قرآن کریم ما را به این نظم خیلی دعوت میکند. انسان ببیند که زمین است که مرتب از آسمان دارد مدد میگیرد. اگر موجودات آسمانی نباشد هرگز زمین ثمر نمیدهد، و موجودات زمینی هم هست که موجودات آسمانی را یعنی فضایی را تأمین میکند به مانند. میبینیم هر پایینی نیازمند بالایی است، هر بالایی نسبت به پایینی عطوف و مهربان است و نیاز او را برطرف میکند. از پایین که شروع میکنیم میبینیم ماده است که از صورت مدد میگیرد، صورت است که از نفس مدد میگیرد، نفس است که از عقل مدد میگیرد، عقل است که از حق سبحانه و تعالی مدد میگیرند. والکل مستمدتون من مدده، همه و همه اونچون منسجم و منظمن که میدانن به کی مراجعه کنن و اون مرجع هم مرتب نیاز نیازمندان را برطرف میکنند. فلما نشاهد و من ارتباط الموجودات بعضی ها به بعض، نحوه ارتباط رو بیان میکنن که از این طرف احتیاج و از اون طرف اعطا و انتفاع بعضی ها به بعض و توجه کل ناقصین الى کمالی و طلب کل سافلین للاتصال الى العالی. و این طلب و توجه هم یک کشش فطری است در همه موجودات. فطرت و دین هست، دین اون راه مستقیمی که موجود را به کمال میرساند. و طلب کل سافر اتصال الالعالی، توجهن غریزیین و طلبن جبلیین، قرار دادی نیست. به حسب ما اود الله تعالی فی ذاتی ین ذات کل شی. پس از طرف پایین ما کشش میبینیم، از طرف بالا ریزش میبینیم، افاضه میبینیم. و نرا اطوفت کل آلن لما تحته و عنایت کل غویین لما دونه و تدبیر کل نفسین و عقلین لما یقع و تحت تدبیره. یعنی هر بالایی اونجا در تحت تدبیر اوست او را به خوبی میپروراند. هر قوی مادون خود را، هر نفس بدن خود را، هر عقل مادون خود را تدبیر میکند. لما یقع و تحت تدبیره، یعنی تحت تدبیر کل واحد از نفس و عقل تدبیر میکند. احکم تدبیر و اشد تصویر و احسن تقویم و التف تکمیر و تصمیم. یعنی هر بالایی، هر قوی پایینی خود را، پایین تر از خود را به این انهایات شده تتمیم میکنند. و علا وجه یبلغ الى غایت کمالهی و تمام الممکن فی حقه، طوری پایینی را هم تعمیم میکند که دست پایینی را بگیرد بالا بیاورد. حالا نمونه ذکر میکنند. میفرمان فس صورتو تو کمل الماده. در جهان طبیعت موجودات جسمانی مرکب از ماده و صورتن. این که ما ببینیم ماده شکل و قیافه میگیرد، طعم و عطر و رنگ و بو میگیرد و مانند آن، صورت نوعیه او را پروران. صورت نوعیه شجر است که این شجر را از قوه به فعلیت آورد. صورت نوعیه میوه است که این بدن را میپروراند، حرکت کمی میدهد، کیفی میدهد و امثال ذلک. صورت نوعیه این معدن است که این پیکرش را شفاف کرد، بزرگ کرد، متسلب کرد و مانند آن. صورت یعنی صورت جوهری، صورت نوعیه، نه صورت عرضی و نه قیاف و اندام. صورت جوهری در برابر ماده است که تکمل الماده به تقدیر به اون مقدار معین میدهد، شکل معین میدهد، کیف معین میدهد، به هر کیفیتی که مناسب باشد، رنگ و طعم و متده به کل کیفیت یناسب ها. و همچنین صورت نوعی است که شی را در مکان طبیعیش هر ساکن نگه میدارد اگر در اون مکان باشد، و اگر از اون مکان بیرون رفت به بهترین وجه به اکثر طرق با عنوان صراط مستقیم او را به مکانش هدایت میکنند. و یفید و حد تسکینه فی حیزن یخصوها. هر صورتی ماده خود را در مکان معین نگه میدارد. اگر سنگین است در پایین، اگر سبک است مثلا حواس در جای خود، و اگر دخان است یا بخار است سبکتر از حواس، بالاتر از هوا جا میگیرد. اذا کانت فیها، اگر اون ماده در همون اون حیز مخصوص بود، اون صورت او را در همون حیز نگه می‌دارد. و تحریکه یعنی و یفید و حد تحریکه علا اسهل الوجوه و اکثر طرق الیه، یعنی به اون حیز ازا کانت خارجتن انهو. اونجا عبارت این است که و تسکینه فی حیز یا خصوها ازا کانت فیه، یعنی ازا کانت اون ماده در اون حیز. و تحریکه یعنی یفید و حد تحریکه علا اسهل الوجوه و اکثر طرق الیه، یعنی به اون حیز این کانت اون ماده خارجتن از اون حیز. پس صورت ماده را این چنین میپروراند. و نفسو تکمل طبیعت البدن به افاظت القوا و الالات فیها، اون صورت نوعیه که نفس نامیده می شود، اون بدن خود را با ابزار و آلات مجهز می کند. یک جا را چشم می سازد، یک جا را گوش می سازد، یک جا را مغز می سازد، یک جا را قلب می سازد که از اینها به عنوان موازی قوا استفاده کند. به افاظت القوا و آلات علیها، یعنی بر طبیعت بدن، به افاظت الاشکال و الاعضا لها، یعنی بر طبیعت بدن، علا حسب حاجت خود نفس الى کل واحدی از اون آلات و ادوات، و همچنین تبقیه شخص اون طبیعت بدن اقسام و یمکن، یعنی کار نفس آن است که شخص بدن را تا اونجا که ممکن است نگه می دارد و تبلیغها، یعنی تبلیغ می کند، می رساند نفس اون طبیعت بدن را الى غایت نشوعها، تا عالی ترین مرحله که نشأت بگیرد کامل بشود. از شراح بدن خود را حفظ می کند به تغذیت و تنمیه، این مال حفظ شخص، و همچنین به تبقیت نوعها، نفس نوع طبیعت بدن را حفظ می کند. از چرا؟ به تولید للمثل، با تولید مثل نوع را حفظ می کند، با تغذیه و تنمیه شخص را حفظ می کند. به حفظ صحه علی مزاج بدنها علی وجه یترتب علیها هذه الافاعیل به حرارت غریزیت شأنها النزج للماده و تبخو و الحزم و دفع الفضول الردیه و امساک الاخلاط دمویت المحموده، اون خلط های خونی که محمود است و خوب است و برای بدن پسندیده است اونا رو حفظ میکند، اون امور ردیه و ناپسند را دفع میکند. و امساک الاخلاط دمویت المحموده التي یقع بهل اغتزا، که باید به وسیله او تغذیه دستگاه حفظ بشود، و اخلاطی که به ها صلاح بدن است طبق همون طب پیشینیان، من البلغم و صفراء و سوداء و غیر ذلك که من صور الاعضا و اشکال الاعضا و اقدار الاعضا و مواضع اللائقه و ترتیب این امور یاد شده علا احسن ترتیب و غیر ذلك که مما یطول شرحه و یدل علیه علم و هیئت و تشریح، البته کل ذلك به اذن الله و الهامه تعالی یاها، چون هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اینا هم مجاری فیضن، کما قال تعالی و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، تسویه نفس مال خداست، و اگر به خود نفس استناد داده می شود که او قوا را تسویه می کند، این به عنوان مجدای فیض است و مسیر فیض. خب پس صورت ماده را تکمیل می کند، بالاتر از اون نفس بدن را تکمیل می کند، بالاتر از او عقل نفس را تکمیل کند. منظور از عقل اون عقل کلی است، نه عقلی که جز قوای نفس به شمار می رود، و اون چه که مربوط به عقل است که قوای نفس را تکمیل کند، همون عاقل است که نفس اماره به سایر نفوس مادون را، مراتب مادون نفس را تهذیب می کند، که چون النفس فی وحدتها کل القوا، و کذلک العقل یکمل النفس و یقومها و یهذبها و یطهرها عن الادناس المادیه و الارجاس البدنیه، عقل نفس اماره را و مراحل مادون نفس را از رجس‌های بدنی حفظ میکند. از چرا؟ به افادت حل علم و الحکمه و تنویرها به نور المعرفت و الهدایه و اخراجها من القوت الى الفعل و من الظلمات الى النور، اون را از تعلق به طبیعت نجات میدهد، به اون میفهماند که کمالش چیست، به اون میفهماند که ارتباطش با عالم طبیعت او را زندانی خواهد کرد، او را به وسیله این حکمت و علم از ظلمات طبیعت زدگی به نور المتعله شدن منتقل میکند، و تجرید میکند طبیعت اون نفس را، عقل نفس را از غشاهای بدنی، و اون را از قبرهای داسر نجات میدهد. خدای سبحان افرادی که کافرن از اونها به مرده یاد میکند، فهمد که اینها در قبر هستند، و ما انت به مسمع من فی القبور، اینا که در قبر طبیعتن، در قبر بدنن، اینجا دفن شدن زنده بگورن، اینها حرف تو را نمی شنون. کسی که دلش به عالم طبیعت بسته است، در جهان طبیعت غرق شده است، یک زنده بگوری است، در این خانه بدن و خانه طبیعت غرق مقبور است. عقل دست این نفس را میگیرد، رو احیا میکند، و بعضی ها من القبور الداسره و المزاج البالیت المندرسه الى عالم القیامه بل مصول بین ید الله که متمثل بشود و در پیشگاه خدای سبحانه حضور پیدا کند. خب پس از پایین که بالا می رویم می بینیم صورت سرپرستی ماده را به عهده دارد، از اون بالاتر نفس سرپرستی بدن را به عهده دارد، از اون بالاتر عقل سرپرستی نفس را به عهده دارد، از اون بالاتر می بینیم خدای سبحان با همه سمت تام ربوبیت را دارد. بالاتر که رسیدیم می بینیم که و شأن الحق الاول مع العقل و النفس و الطبیعت و سائر الاشیاء، این چیز نیست که وقتی بالاتر رفتیم فقط ببینیم که خدای سبحان عقل را اداره میکند، نه، وقتی بالاتر رفتیم میبینیم خدای سبحان رب العالمین است، همه را دارد اداره میکند. لذا فهمون به شأن الحق الاول تعالی مع العقل و النفس و طبیعت و سائر الاشیاء فی التقویم و الایجاد و الهدایت و الارشاد و الانایت و اللطف و الرحمت و الجود و الکرم فوق ذلک کله، که ما بکم نعمتین فی من الله، و نحوه افاضه خدای سبحانم قابل شمارش نیست. اونگاه فهمود بل نأخذ فی شرح هذا المطلب علی وجه ابسط. بنابراین راهی که تا کنون طی کردن این بود که در فصل نهم این مطلب را به قول اجمالی بیان کردن. صفحه 106 ملاحظه فرمایید، صفحه 106 سطر دو این چین است، صفحه 106 سطر دو این است. همون بل نأخذ فی توضیح هذا المقام بل برهان الاتم و البحث الاقوام، وقت فصل نه رو شروع میکنن، میفهمن این جریان رو علاوه چل اجمال ذکر میکنیم. بعد در فصل ده صفحه 108 همین را به عنوان منهج علمی مبسوطاً بیان میکنن. گرچه در فصل ده فرمودن، در اول فصل ده فرمودن فیه منهجان لمیون و انیون، اما منهج لمی را مبسوطاً با سه مبحث بیان کردن، منهج انی را بالقول الاجمال اینجا اشاره کردن، بالقول تفصیل در فصل 11 بیان میکنن. والحمد لله رب العالمین.